بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد سوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، فلسفه شخصیت ها. صفحه 184. افسانه نیمایوشیج، پدر شعر نو ایران. شعر نو به معنای شعر منصور یا نظم شکسته ریشه در ادبیات عرفانی ما دارد. شعر نو به معنای نثر زیبا و عمیق که دل را متأثر سازد و روح را به جنبش آورد، بانیانی ما قبل از نیما دارد. مثلا خواجه عبدالله انصاری و یا شیخ عطار در کتاب تذکرة الاولیا که برای فهمشان نیاز به هیچ تخصص و تفسیر و مخدری و محرکی هم نیست و حتی دل کافر را هم منقلب می سازد. مثلا خدایا آن ده که آن به. اما شعر نو به معنای به هم آمیختن هیستریک واقعیت و هذیان آن، هم به صورتی سربسته و به اصطلاح سمبولیک، البته پدرش نیمایوشیج است که این ارمغان را از ادبیات افیونی مالیخولیایی فرانسه و مخصوصاً از شارل بودلر و مالارمه برگرفته و وارد ادبیات ایران کرده است که بیان دردهای شکم سیری و عیاشانه روشن فکران بی‌هویت و پوچ شده سرآغاز عصر مدرنیسم است که معجونی از خماری و نشئگی و همجنسگرایی و یأس اجتماعی و فلسفی است. این نوع شعر آنگاه که به واسطه نیما وارد ایران شد، کمترین سنخیتی با جامعه روشن فکری ایران نداشت و لذا تا مدت‌ها در انزوا بود و جز چند نفری قادر به برقراری رابطه با این نوع شعر نبودند، تا اینکه بلایای مدرنیسم روشنفکری دامنگیر جامعه ما نیز شد. جز چند تایی از اشعار نیما در حالت عادی قابل دریافت نیست، آن هم برای اهل فن، و به قول هگل فقط خدا می داند که شاعر در آن لحظه چه منظوری داشته است. یکی از مشهورترین و مفهومترین اشعار نیما ای آدم ها می باشد که بیان حال یک خماری شدید است و لذا به درک رئالیستی نزدیکتر است. می دانیم که بودلر پیامبر شعر نو از نوع نیمایی خود یک افیونی مبتلا به انحراف جنسی بود که آوازه اش را مدیون دزدیدن اشعار شاعر عارف فرانسه آرتور رمبو می باشد که نوجوانی فقیر و آواره بود که از فقر و بی‌خانمانی در نزد بودلر می زیست و بودلر هم به طرزی ناجوان مردانه از وی سوء استفاده می نمود که نهایتاً آن نوجوان بیچاره گریخت و مورد اصابت تپانچه بودلر قرار گرفت و از وحشت با پای برهنه از فرانسه تا آفریقا دوید و مابقی عمرش را در آفریقا سپری نمود و مسلمان شد و در همانجا به بیماری سرطان عضله پا در حدود 40 سالگی از دنیا رفت. در واقع بایستی رمبو را پدر شعر نوی اصیل و با شرف عصر جدید غرب دانست که هر قطعه از شعرش یک بیانیه بر علیه توحش اروپا است. به هر حال این امر واضح است که نیمایوشیج در قلمرو فرهنگ و احساس کمترین اثری بر جامعه ایران از آغاز تا به امروز بر جای ننهاده است و آنچه هم که از او گزارش می شود حتی یک قطعه از اشعارش نمی باشد که حامل یک معنا یا احساس خاص و یا جدیدی باشد، بلکه نیما فقط به عنوان یک تکنسین ادبی شهرت یافته است و لذا از او فقط سبک نیمایی و وزن نیمایی به جا مانده است. او یک مهندس ادبی بود که فنی را از فرانسه وارد ادبیات فارسی نمود. و اما ممکن است گفته شود که اگر او نتوانست از آغاز تا به امروز با هیچ قشری از مردم ایران رابطه ای را برقرار کند، در عوض تعدادی شاگرد پرورش داد که توانستند عرصه نوینی از معانی و احساسات شاعرانه را بر ادبیات ایران بیفزایند و با بخشی از مردم رابطه برقرار کنند. به نظر ما به جز شاملو که او نیز نتوانست کمترین اثری بر فرهنگ معاصر ما بر جای نهد و جز تحقیر اساطیر فرهنگی ما هنری نداشت و به راستی مقلد نیما در سبک بود، ما بقیه شاعران نوین ما همچون اخوان، فروغ، سپهری و دیگران مطلقاً نه به لحاظ سبک و نه محتوا ربطی به نیما ندارند و بدون وجود نیما هم وجود می داشتند. به هر حال منظوری نبود که پشت سر شاعر مرده ای بدگویی کنیم، ولی مجبور بودیم تا حقیقت ناگفته ای را عیان کنیم. مرحوم آل احمد در مقاله‌ای بس لطیف و مکاشفه‌گرانه درباره زندگی نیما کل این حقیقت را با زبانی بس محجوب و رقت‌انگیز بیان کرده است. نیما یک قربانی است مثل هدایت و بسیاری دیگر، و این را نیز بدانیم که خود او شدیداً تحت تأثیر هدایت بوده است. اصولاً بزرگترین بلا و مصیبت اهل هنر الکل و افیون است که روح لطیفشان را به ظلمت می افکند و شهامت و صداقت معنوی را از آنان می ستاند و چه بسا آنان را در یوزه بی هنران روزگار می سازد. گویی که اعتیاد کفاره به بازار آمدن اهل هنر و شتابشان در تبدیل دل به گل است. هر هنرمندی بیش از هر چیزی قربانی وسوسه شهرت طلبی خیش است. اگر روسبیگری زن حاصل به بازار بردن زیبایی تن است، روسبیگری مرد حاصل به بازار بردن دل خیش تن است. ای کاش نیما می توانست به تنها شعر قابل فهمش جامعه عمل بپوشاند که از پس پنجاهی و اندیز عمر، نعره بر می آیدم از هر رگی، کاش بودم باز دور از هر کسی، چادری و گوسفندی و سگی. امیدواریم که روح بزرگوارش جسارت ما را ببخشد که جز بیداری جوانان مقصودی نداشتیم. این یک خود انتقادی ملی است که باید استمرار یابد تا دوچار خود فریبی ملی نشویم. مهربانترین شوهر تاریخ پیامبر اسلام صلی الله فقط مهربانترین پیامبر خدا بر خلقش نبود، بلکه این مهر مطلقش نسبت به دوست و دشمن آشکار است. مهر و عطوفت وی درباره زن در برای رسالت او امری خارق العاده و منحصر به فرد خود او در تاریخ بشر است. او در قومی ظهور کرد که زنانش از حیوانات هم پست‌تر بودند و حتی حقوق چهار پایان هم درباره آنان رعایت نمی‌شد. ماجرای زنده به گور کردن دختران یک افسانه نیست. او برای نخستین بار به زن به مثابه یک انسان نگاه کرد و برایش حق و حقوقی همتراز مرد قائل شد. او برای نخستین بار نه فقط در میان اعراب، بلکه بر روی زمین به زن حق اظهار نظر داد، حق انتخاب شوهر داد، حق داشتن شغل و درآمد داد و حق تعلیم و تعلم بخشید و حتی در امر رابطه جنسی با شوهر او را صاحب اختیار نمود و در همه امور معنوی و اقتصادی و سیاسی با وی مشورت می کرد. او برای نخستین بار در تاریخ بشر در خانه خودش زیر نظر خدیجه و فاطمه علیها السلام و سپس عایشه برای زنان کلاس درس قرآن برقرار نمود و اولین فارغ التحصیلان علم و حکمت و فقه در اجتهاد از این مدرسه پدید آمدند که کلاس‌های درس دایر نمودند. و اینها بدعت‌هایی در تاریخ زن است که به دست مبارک پیامبر ابداع گردید. وی ناجی تاریخ زن است و همو بنیانگذار آزادی زن از بردگی مرد است. ایشان حتی همسر عقلی خود را که در همخوابگی اکراه داشت با عزت و پرداخت کابین رها نمود. ایشان در خانه‌اش آسایش زن را بر خود ارجح می‌داد و هرگاه که همسرانش احساس ناراحتی می‌کردند در سکوت و با مهربانی خانه را ترک می‌کرد و شب را تا صبح در طویله به سر می‌برد. جز یکی و دو تا از همسرانش مابقی زنان مطرود جامعه و رنجور بودند که به عقد خود درآورده و به آنان عزت و رفاه می‌بخشید و هیچ توقعی از آنان نمی‌داشت، هرچند که اکثرشان مستمرن موجب آزار او بوده و زنانی عبوس و متکبر و بد اخلاق بودند. و با اینکه خداوند بارها ایشان را مخیر نمود تا کابین این زنان را بدهد و از شرشان رها شود، هرگز چنین نکرد. به راستی محمد صلی الله مظهر رحمت مطلق خدا بر بشر بود، مخصوصا بر ضعیف‌ترین جنبه از بشریت، یعنی زن. حق زن و شرافت و آزادگی او جز در مکتب محمد ادا نشده است و لعنت خدا بر کسانی که این حق را وارونه جلوه می دهند. زن امروز در سراسر جهان هر حقی که دارد از دین محمد است و هر حقی که از آن محروم است به دلیل دوریش از دین محمد است. فریدریک نیچه، جنایتی بر علیه بشریت. نیچه فیلسوفی عاشق موسیقی بود و اصلا اندیشه اش موسیقیایی است و لذا اولین رسانه فلسفی او در همین باب است که زایش تراژدی از بطن موسیقی نام دارد که اثری بدیع و حیرت آور است. علاوه بر این او خود نوازنده و موسیقی شناسی خارق العاده بود و سالها دوست نزدیک و مشاور و الهام بخش هنری ریچارد واگنر، بنیانگذار موسیقی اپرا در آلمان بود. خود نیچه چند قطعه کوتاه در موسیقی نوشت که برای یکی از موسیقی دانهای عصر خود که از دوستانش بود فرستاد تا نظر دهد و احیاناً برای اجرای سمفونیک آماده کند. دوستش در جواب نوشت: اثر تو جنایتی بر علیه موسیقی است. این عبارت عجیب که میتواند دارای دو معنا و قضاوت متضاد باشد، شامل حال کل فلسفه و آثار نیچه است که به راستی جنایتی بر علیه کل فلسفه و تمدن و اخلاق تاریخی بشر است و حتی جنایتی بر علیه اندیشه است و لذا کل فلسفه او مجموعاً نیهیلیسم را به عنوان فلسفه اصالت نیستی پدید می آورد و گویی فلسفه او جنایتی بر علیه هستی است و زانجا که نیچه با خود خدای تاریخی بشر هم در افتاده و او را به قتل رسانیده و مرگش را هم اعلان داشته، پس بایستی آثارش را جنایتی بر علیه خدا هم تلقی نمود. به هر حال این جنایتکار بیگناه که در آثارش سیمایی قیصروار و فرعون منش و چنگیزی و هیتلری دارد که تیغ بر حلقوم بشریت نهاده است، یکی از رعوفترین و لطیفترین انسانهای تاریخ جدید اروپا است. وی هرچند که زندگانی قدیسواری داشت، چه تلاشی می نمود تا از خودش ملحدترین سیما را عرضه کند. او در آخرین اثرش قبل از خموشی 10 سالش تا مرگ حتی برای پیروان خودش هم آرزوی کمال بدبختی می کند. چون این افکار و روحیه این گونه دیالکتیکی تا سرحد مالیخولیا از هیچ متفکری در تاریخ جهان گزارش نشده است. این است که قضاوت درباره آثار و شخصیت او تا به امروز دریایی از آرای متناقض پدید آورده است. نابغه ای بی نظیر، دیوانه ای سفلیسی، قدیسی با نقاب کفر، دجال، عاشق‌ترین فیلسوف، تنهاترین فیلسوف، موسیقیدانی که با فلسفه می نوازد، پیامبر آخر الزمان. به هر حال نیچه پرخواننده ترین فیلسوف عصر پسا مدرنیسم است و طبق پیشگویی خودش هم دوران او 100 سال پس از مرگش آغاز شده است. نخستین احساسی که از آثارش به خواننده منتقل می شود قدرت عشق و شهامت اندیشیدن است و حامل هیچ اندیشه و آرمانی نیست، بلکه آینه اندیشیدن درباره اندیشه است و همین امر قلمرو به پیدایش پوچی است که فرد را به جان خودش می اندازد تا خود را باطل کند. او جنایتی بر علیه خودپرستی بشر است، جنایتی بر علیه شقاوت و حماقت و بزدلی روح است. او انسان را از عالم صفات خلع سلاح می کند و آماده ظهور ذات می سازد، یعنی ظهور ابر انسان. نیچه فقط از منظر عرفان امامیه قابل درک و تصدیق است و بیهوده نیست که شاهکار جاودانش زرتشت نام دارد که ناجی آخر الزمان است. نیچه بزرگترین فراهم کننده فلسفی ظهور انسان کامل است و از جمله برپا کنندگان قیامت می باشد. او بزرگترین فیلسوف مکتب ملامتی است و لذا نیچه در تمدن غرب منفورترین همه فلاسفه است. دریافت هایدگر به عنوان بزرگترین نیچه شناس اروپا نیز دریافتی یک بعدی است. بهترین نیچه شناس جهان ما اقبال لاهوری می باشد که نیچه را هم ردیف مولوی قرار داده است و چون این گفت زرتشت را بیان دیگری از مثنوی می داند. همانطور که مثنوی مولانا نیز جنایتی بر علیه جهل بشریت است. به لحاظی بایستی نیچه را متکبرترین فیلسوف تاریخ دانست که همه خدایان فلسفه را مورد نقد و نفی قرار داده و به سخره گرفته، حتی سقراط را و نیز همه قدیسین، حتی مسیح را. بدین لحاظ گویی او همچون ابلیس هیچ انسانی را لایق پرستش نمی دانست. ولی از آنجا که او همواره در هر مبحثی خودش را نیز به زیر سوال می برد و به سخره می گرفت، بایستی او را خود براندازترین فیلسوف جهان دانست، به معنای خدا پرست ترین فلاسفه که حتی خدای ذهن خودش را هم به قتل رسانید. او با هر کسی که دوست می داشت و بر قلبش راه می یافت به جنگ می پرداخت و به همین دلیل همه منتقدین نیچه او را عاشق سقراط و مسیح می دانند. گویی او قلبش را جز برای خدا نمی خواست، منتها نه خدای آریه ای و فلسفی. می دانیم که در حکمت و عرفان جهان کمال یک انسان رسیدن به وادی سکوت و خاموشی محض است و نیچه 10 سال آخر عمرش در چنین مقامی زیست که مقامی حقیقی و طبیعی بود و نه تصنعی. و هیچ متفکری در تاریخ جهان به چنین مقامی نائل نیامده است، هرچند که بسیاری از روانشناسان احمق این دوران از زندگیش را غلبه جنون می دانند. و به قول مولانا، آن که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. نیچه جنایتی بر علیه خیشتن نیز بود. مارتین بوبر، مشهورترین عارف یهود قرن 20 جهان. مارتین بوبر به واسطه اثر بسیار کوچک خود به نام من و تو شهرت جهانی یافته است تا به امروز تقریبا به همه زبانهای زنده جهان ترجمه گردیده است. شهرت اصلی این اثر عموماً از جنبه ادبی آن است و یک مکتب ادبی مدرن در زبان آلمانی محسوب شده است که معروف به مکتب من و تو است. ولی این اثر بسیار غنی‌تر از یک پدیده ادبی می باشد، بلکه شاهکاری در روانشناسی فلسفی و فلسفه رابطه به عنوان اساس وجود انسان است. بوبر نیز همچون سایر فلاسفه اگزیستانسیالیست اروپا بانی مکتب اصالت رابطه می باشد که وجود انسانی را از ذات رابطه انسان با سایر انسانها می داند و به همین دلیل بوبر را هم یک فیلسوف اگزیستانسیالیست نامیدند. بوبر قبل از نگارش کتاب مذکورش به واسطه تفسیر فلسفی تورات و ترجمه آن به آلمانی مشهور شده بود، ولی فقط در کتاب من و تو بود که سیمای عارفانه اش آشکار شد و زان پس زندگی دنیوی خود را نیز بر زهد و تقوا و انزوای از غوغای مدرنیزم بنا نهاد و از آلمان به اورشلیم مهاجرت نمود و قبل از تشکیل دولت اسرائیل در دامنه کوه صهیون اقامت گزید و به عبادات و ارشاد مریدانش مشغول شد و در انتظار رؤیت یهوه از کوه صهیون نشست. بوبر دو یار هم فکر و نزدیک دیگر داشت که هر یک در تمدن معاصر اروپا نقشی حیرت‌آور ایفا نمودند. یکی هرتسل بانی صهیونیسم فلسفی مذهبی است و دیگر گوبلز دکترای فلسفه و ایدئولوگ و وزیر فرهنگ هیتلر است و تنها کسی که به هیتلر وفادار ماند و به همراه او با کل خاندانش خودکشی کرد. هرچند که گوبلز خودش یهود نبود، ولی با جامعه یهود بستگی فراوان داشت و همسر و محبوبش یهودی بود. این سه نفر که دوستان دوران مدرسه و دانشگاه بودند و سه نخبه فلسفه در دانشگاه‌های آلمان که مجله سوپر روشن فکرانه‌ای بنا نهادند، ولی به تدریج به لحاظ فکری از یکدیگر دور شدند. ماجرای این سه نفر تشابه بسیاری به سیار دبستانی ما، یعنی حسن صباح، خواجه نظام الملک و خیام دارد که هر یک به راهی کاملا متفاوت و بلکه متضاد رفتند. بوبر را بایستی ادامه تکاملی دو فیلسوف یهود دیگر، یعنی هوسرل بنیانگذار مکتب پدید شناسی و فروید بانی روانکاوی مدرن دانست که از ادغام این دو علم به همراه ریاضیات و تأملات درونی به جهشی برتر دست یافت. این سه یهود آلمانی به راستی جلوه های مدرن حکمت موسوی محسوب می شوند و جالب این که این هر سه از جانب جامعه رسمی یهودی و روحانیت سازمانی آن مطرود شدند و اساساً در جامعه مسیحیت درک شدند. بوبر همچون همه عارفان جهان به اصالت رابطه مراد و مرید رسید و تنها راه نجات انسان مدرن را در چنین رابطه‌ای خاطر نشان نمود و ما بقی انسانها را در خارج از این رابطه محکوم به او شدن به معنای شیء شدن در جهان صنعت و غول سرمایه داری دانست. البته خود بوبر در اواخر عمرش اذعان نمود که تعبیر درستی درباره او نداشته است و دچار یک سوء تعبیر عظیم گردیده است. بوبر در دامنه کوه صهیون که وعدگاه خدای موسی با بندگانش می باشد، یک جامعه کوچک سوسیالیستی و عرفانی بر مبنای اقتصاد کشاورزی پدید آورد که همچنان تا به امروز بعد از مرگش فعالیت دارد و بسیاری از اعضای این جامعه اعراب مسلمان هستند و این تنها جامعه‌ای در اسرائیل است که در آن یهودیان و مسلمانان در صلح و اتحاد با یکدیگر زندگی می کنند و درآمد اقتصادی حاصل از کار خود را در این جامعه برادروار تقسیم می کنند. و این یک بدعت عظیم و معجزه آساست، آن هم در جامعه نژاد پرستانه و مخوفی چون اسرائیل. بوبر تا به آخر عمر از هر نوع همکاری با دولت اسرائیل سر باز زد و به واسطه فشارهای سیاسی حتی از تدریس در دانشگاه انصراف داد، ولی به واسطه شهرت جهانیش به عنوان یک فیلسوف یهود تا به آخر عمر همچون خاری در چشم حکومت اسرائیل زندگی کرد. این واقعه نشان می‌دهد که فقط عارفان مذاهب حق هستند که می‌توانند بشریت تکه پاره شده عصر جدید را در اوج نژادپرستی‌های گوناگون با یکدیگر متحد سازند و جنگ 72 مذهب را پایان دهند. اوشو در ایران. اوشو یک شومن عارف نما و قدیس مآب بود که عمری در آمریکا و هندوستان به دنبال دار و دسته‌ای برای مقام بودایی و برهمنی بود، ولی جز بیماران مبتلا به داروهای روانگردان و نیهیلیست‌های رمانتیک حامیانی نیافت. او را بایستی از پیامبران مسلک هیپیگری دانست که بتالت زندگی را با الفاظ شاعران تقدیس می کنند و مشابه او هزاران شیاد در سراسر جهان مشغول کسب و کارند، به مانند دکانهای موسوم به تکنولوژی فکر و امثالهم که ادامه همین مسلک فریبکارانه و دجالی هستند که می خواهند سر وجدان را کلاه عرفانی بگذارند. پس از شیوع دکان دون خوان و داستانهای مالی خولیایی کاستاندا که تحت تأثیر الستی به وجود آمدند، نوبت اوشو رسیده است که جوانان سرگردان و بی هویت ما را یک شبه عارف و صوفی و اهل کرامت و معجزه سازد. همانطور که اشعار سهراب سپهری نیز تا به امروز نوعی مذهب و مسلک زندگی تلقی شده است که البته جز به کار عیاشان شکم سیر و بی درد نمی آید و آن هم از تأثیرات داروهای روانگردان بوده است. اوشو نیز از همین مقوله است. در یک کلمه، نیهیلیسم رمانتیک مناسب ترین نام بر این نگرش و راه و روش است که بتالت و هرزگی و عیاشی را صوفی مشرب می سازد و تقدیس می نماید. و به قولی در حالی که کمی پایین تر سر آدم ها را لب جوی می برند، این آدم عاشق پیشه و عارف و فنای در طبیعت فریاد می زند که آهای آب را گل نکنید. آقای اوشو با بلجن کشیدن مقدسات هندو و حجب نمودن گاندی رهبر فقیه هند توانست تبلیغات غربی را به سوی خود بکشاند و عقده حقارت خود در قبال گاندی را جبران کند. هرگز با مسخره نمودن عرف نمیتوان عارف شد. چنین گفت زرتشت با نیچه. نیچه معروفترین فیلسوف عصر پسامدرن و بزرگترین منتقد مدرنیسم در تاریخ معاصر جهان است، هرچند که به ندرت کسی کلامش را می‌فهمد، ولی به طرزی حیرت آور کسی از افسون کلامش در امان نمی‌ماند و نیچه‌ای می‌شود، گویی از طریق آثارش جنبه‌ای از روح نیچه در مخاطبش رسوخ می‌کند. نیچه را بایستی سقراط عصر جدید اروپا دانست که با فلسفه‌اش خودش را مسخره می‌کرد و بدین طریق با دیگران رابطه‌ای عجیب برقرار می‌نمود. از هر سخن نیچه در آن واحد دو معنای متضاد قابل دریافت است و این بدان معناست که دارای پیامی توحیدی می باشد و قلب پیام او در اثر معروف چنین گفت زرتشت حضور دارد که تماماً حدیث نفس است و گویی زرتشت به واسطه الهام با نیچه سخن گفته است. و پس از هزاران سال یک بار دیگر خیر و شر و اهریمن و اهور مزدارا به جان هم انداخته و نیچه را به فراسوی نیک و بد رهنمون کرده است. نیچه به مثابه غایت خردگرایی و دیالکتیک در اروپا است که نهایتاً خرد و منطق و فلسفه را به سخره گرفته و خود را هم برانداخته و نهایتاً برای همه پیروانش آرزوی بدبختی و نابودی می کند. وی یکی از سلاطین قلمرو به خودشناسی عقلانی محض است و لذا در این عرصه به غایت عدم و پوچی خود می رسد و همه ارزش‌های اخلاقی و مذهبی و مدنی و علمی و فلسفه را باطل می سازد و به ناگاه دچار یک خاموشی 10 ساله شده که آن را جنون نامیدند. 10 سال در سلامت کامل تن هیچ سخن نگفت و سلطان خاموشی شد و مصداق این سخن مولانا که هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. برای شناخت جهان مدرن شناخت نیچه امری ضروری است. قدیسی کافر، نابغه ای دیوانه و سلطان خودبراندازی. چون این گفت زرتشت معرفی ناجی آخر زمان و انسان کامل و وعده ظهور اوست. خلیل جبران، نقاش، شاعر، عارف. جبران خلیل جبران بزرگترین شخصیت معنوی قرن 20 لبنان و بلکه جهان عرب می باشد. مشابه آنچه که اقبال لاهوری برای مردم پاکستان و دکتر شریعتی برای مردم ایران بوده است. وی در سرآغاز جوانی و همراه خانواده به آمریکا مهاجرت نمود و در تمام عمرش یک آواره بود و روح حاکم بر همه آثارش غربت و تنهایی است. وی همان آغاز عاشق معلم زبان خود شد که در حکم مادرش بود و با حفظ این عشق پاک مثل همه عارفان بزرگ به مدارج معنوی و عرفانی قابل توجهی رسید و امروزه در نزد مردم لبنان همچون یک قدیس مورد احترام است. رابطه وی با مری هاسکل یک نمونه بس کمیاب عشق عارفانه و پاک در تمدن غرب است که به افسانه میماند و بستر اصلی همه تحولات روحی او محسوب شده است. این معلم همچون یک یار عرفانی پشتوانه همه آثار اوست. جبران در تمام عمرش با فقر و تنهایی و بیماری دست و پنجه نرم کرد و همین عناصر خلاق آثار او هستند. وی در نقاشی صاحب سبکی خاص خود گردید. آثار ادبی او در داستان نویسی، فلسفه، مذهب و عرفان جملگی از لطافت و سادگی خارق العاده ای برخوردار است و در اروپا و آمریکا نیز مورد توجهی ویژه می باشد. مشهورترین اثر ادبی او کتاب کوچک پیامبر است که به فارسی هم ترجمه شده است و به لحاظ ادبی تحت تأثیر چنین گفت زرتشت اثر معروف نیچه می باشد. هرچند که وی یک مسیحی مخلص است ولی اثر بینش عرفان اسلامی در آثار او کاملا مشهود است. بی یک متفکر خود آموخته و اهل معرفت نفس می باشد و لذا آثارش بر هر دلی می نشیند و تبدیل به یک مکتب فکری در جهان شده است. خلیل جبران در غایت فقر و تنهایی و بیماری عجیبی که داشت در سن 48 سالگی از دنیا رفت. کریشنا مورتی و پیروانش. کریشنا مورتی یک فیلسوف عارف مشرب از سلاله سقراط حکیم بود و مردی به راستی خود آموخته و جهانبین و جهانشناس. ولی بسیار سخت میتوان او را مرد واقعا عارف و صاحب مکاشفات ماوراء طبیعی دانست و بلکه تمام عمرش در پشت درب این واقعه باقی ماند، زیرا حقانیت ذاتی دین خدا و رسولانش را تصدیق نمی کرد و به شریعت انبیای الهی نظری مثبت نداشت. ولذا پیروانش هم در سرگردانی رها شدند، زیرا به بتالت ارزش‌های مادی و منطق غربی آگاه شدند و به نیهیلیسم فکری و اخلاقی رسیده، ولی به راستی راهی فراسوی نیک و بد و دیالکتیک نیافتند. ولذا جز رو کرد به مخدرات روشی دیگر برای ادامه حیات پیدا نکردند. وی با پیروانش چنان سخن می گفت که گویا با قدیسینی که طالب حق شدند، در حالی که اکثر پیروانش هنوز مقدمات اخلاق و معناگرایی را هم درک و تجربه نکرده و نسلی برخاست از تباهی و عیاشی و بی تعهدی محض بودند، ولذا برای دستیابی به آن حق ماورایی که او از آن سخن می گفت به دام داروهای توهمزا و روانگردان مثل الستی افتادند و نابود گشتند. وی در معرفت لا الهی دارای منطقی خلاق و منحصر به فرد بود، ولی هرگز راهی به سوی الا الله ننمود، زیرا تقوای اخلاقی را درک نکرد و شریعتها را بیهوده یافت و راز عرف و شرع را ندانست. او سنت‌ها را تخریب کرد و مدرنیزم را به ریش خند گرفت، ولی راهی به سوی پسا مدرن نشان نداد. او همچون سقراط روشی مجادله دیالکتیکی را به خوبی می دانست، ولی هرگز بران فائق نیامد. ولذا پس از عمری تعلیم در غرب حتی یک شاگرد جدی و طالب حقیقت هم نیافت و با نومیدی به هندوستان بازگشت. او فقط راه تباهی را هموار کرد. کریشنامورتی فقط شعار خودشناسی داد، ولی هرگز از خودشناسی ذهنی و شناخت آگاهی آریه‌ای فراتر نرفت. او با استفاده از دیالکتیک و دیالوگ سقراطی دانش آریه‌ای را پوچ نمود، ولی هرگز رهی به سوی دانش خودی و توحیدی نشان نداد، ولذا حاصل کار او فقط یک نیهیلیسم ملبس به الفاظ فلسفی و عرفانی بود، عرفانی پوک و بی جان. در حقیقت او راه دل را نمی دانست، چرا که راه دل راه جهاد بر علیه نفس است که آن هم جز تحت اطاعت یک پیر عارف ممکن نیست. و کریشنامورتی تعصبی مقرزانه و کور نسبت به کل سنت عرفانی هند نشان می داد و بر علیه جریان شیادانی پیر و مریدی در هندوستان که جز دقلبازی و جنون و خرافه پدید نیاورده بود، اصل و حق پیر را نفی نمود، در حالی که کل جریان پوچ سازی دانش آریه‌ای که با شاگردانش انجام می داد تحت اراده و نظارت خود او به عنوان یک پیر راهنما بود. بدین گونه او کل ذات رابطه خود با پیروانش را هم به طرزی مالی خوریایی و نامعقول انکار و باطل می نمود. واکنش او نسبت به دجالیت عرفانی در هند یک واکنش کور و غیر عرفانی بود، ولذا برخورد او با کل تمدن مدرنیز سطحی باقی ماند و کل تلاش یک عمر او در غرب فقط در خدمت نیهیلیسم رمانتیسم و هیپیگری و تخدیر و مفاسد اخلاقی غرب قرار گرفت و به همین دلیل رسانه‌های غربی شدیداً از نهضت او حمایت نمودند. نقد او بر عرفان شرق تماماً به تصدیق جنون و فساد غرب درآمد. عرفان کریشنامورتی از حد یک خود آگاهی هگلی و اگزیستانسیالیستی فراتر نرفت و شعبه‌ای از نهضت ضد روشنفکری غرب شد. به بیان ساده او یک متفکر عارف مشرب و غرب زده بود، یک هندی ضد هندویسم. او راه رسیدن به معرفت خودی و پایدار و آرامش جاودانه را با الفاظ عرفانی بازگویی کرد، ولی هرگز روشی ارائه نداد. او معتقد بود که اگر دانستگی های آریه‌ای را از ذهن خود پاک کنیم، آن نور حقیقت در ما منور خواهد شد، ولی او این کار را در ذهنیت هزاران تن از شاگردانش انجام داد، ولی نتیجه جز مفاسد اخلاقی و روکرد به مواد مخدر در جهت رسیدن به خورشید حقیقت چیز دیگری نبود. او بیانگر عرفانی بی طریقت و آداب بود. به بیان دیگر، او بانی یک عرفان لیبرالی و صرفاً شعاری و نمادین بود و درست به همین دلیل در مغرب زمین پیروانی عظیم پیدا کرد، زیرا او لیبرالیزم را تقدیس عرفانی می نمود و لاابالیگری و بی تعهدی تنها روشی بود که از این آموزه ها پدید می آمد و لذا او نهایتاً مبدل به یکی از پیامبران نیهیلیزم گردید، یعنی مذهب اصالت پوچی. او نیهیلیزم نیچه و سارتر را عرفانیزه کرد و معنای عشق را به عنوان واژه محض و بیروح مترادف با نفهمیدن و متحد نبودن و لاابالیگری قرار داد. واژه عشق در آثار او بانی مکتب عشق غیر متحد در غرب شده، همان مفاسد مفتخرانه و اعتیاد و خودکشی از نتایج آن است. ترجمه آثار کریشنامورتی در کشور ما نیز حاصلی جز این نداشته است. او تعهدات سنتی و عرفی اخلاق را پوچ نمود، بیان که تعهدی عمیق‌تر پدید آورد و آن را به عنوان یک راه و روش عملی تعیین نماید. این بدان معناست که خود او نیز فراتر از این نرفته بود و علاوه بر این زمان ما را درک نکرده بود، وگرنه بازیچه هیپیگری غرب نمی شد. عطار نیشابوری، پدر عرفان ایرانی. متاسفانه آنقدر که از مولوی و حافظ سخن در میان است و به ظاهر قدر شناسی می شود، مطلقاً از عطار خبری نیست. حالان که عطار پدر روحانی و معلم ادبی و مراد مولانا و حافظ است. می دانیم که مولوی در نوجوانی عطار را دیدار نمود و از همانجا به واسطه کتاب الهی نامه او بیدار شد و همو می گوید که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. و اما محققین و حافظ شناسان بر این باورند که بخش عمده‌ای از غزلیات حافظ به لحاظ معنا و استعاره تماماً تحت تأثیر مستقیم منطق الطیر عطار و مخصوصاً داستان شیخ صنعان است. قبل از عطار هم عارفان ایرانی داشتیم، ولی به ندرت با احساس و اندیشه و زبان فارسی سخن گفتند، ولذا همه آنها در منظر جهانی در قلمرو به ادب و عرفان عرب قرار می‌گیرند. و می‌دانیم که رویکرد متفکران ایرانی به نگارش فارسی از زمان حسن صباح آغاز شد و اوج گرفت و همو بود که خلاقیت اسلام و عرفان اسلامی را از اسارت و هژمونی خلفای بنی عباس نجات داد و به همه اهل قلم به خصوص در جهان تشیع دستور داد و حتی تهدید کرد که به فارسی بنویسند. و عطار به تمام و کمال به حق این امر عظیم جامع عمل پوشانید و بعد از او به تدریج متفکران ایرانی به زبان فارسی نوشتند و بنیاد عرفان ایرانی و اسلام ایرانی و قرآن فارسی را بنا نهادند و حق را به حقدار رسانیدند و سنت سلمانی را احیا کردند که نخستین کسی بود که نماز فارسی را به پیروانش آموخت و سوره حمد را به فارسی آورده، ولی این نهضت عظیم فارسی نویسی در عصر صفوی روی به افول نهاد، زیرا طبق ارق ترک زبانی خاندان خود میلی به فارسی نداشتند. ولذا شاهکار اسفار اربعه از قلم ملا صدرا به عربی آمد و این عرب نویسی متاسفانه تا همکنون نیز ادامه دارد. همانطور که مثلا کسی چون علامه طباطبایی هم اثر بی نظیر و دائرت المعارفی خود یعنی المیزان را به عربی نگاشت. به راستی معلوم نیست که این چه آفتی است که هنوز هم دست از دامن نویسندگان دینی ما بر نمی دارد و گویی که زبان خدا عرب است و دین اسلام هم دین اعراب است. در حالی که بسیاری از مسلمانان چین کمونیست به زبان فارسی عبادت می کنند، ما فارسی زبانها به زبان عربی به تعلیم و عبادت می پردازیم. سخن از نژاد پرستی نیست، بلکه از حق و ضرورت واجبی است، زیرا تا دین و معرفت تبدیل به زبان امی نشود و بومی نگردد، بر دل نمی نشیند و ایمان نمی شود. همانطور که خود قرآن می فرماید که اگر این کتاب به زبان عربی نمی بود، از اعراب کسی ایمان نمی آورد. مهمترین رسالت علما و عرفای هر دینی همانا تبدیل و تحویل آن دین به زبان و فرهنگ و احساس قوم خیش است و این همان جهانسازی و توسعه و تعمیق دین است. تا دین به زبان مادری نیاید به جان و دل نمی نشیند و عرصه نفاق است. بنابراین عطار نیشابوری نه تنها یک شاعر و عارف و حکیم بیبدیل، بلکه رسول نزول قرآن از عرب به فارسی است و لذا هرچه که از اسلام عرفانی و ایمانی داریم مدیون عطاریم. بخش عمده‌ای از حکایات مثنوی مولوی برگرفته از آثار عطار است و بهترین غزلیات سعدی هم علناً دارای گوهره عطاری است. و بس جای تأسف و تعجب است که این مرجع عالی قدر اسلام و عرفان ایرانی را نمی شناسیم و قدر نمی نهیم. آیا به دلیل تعلق میراثی او به جهان غیر شیعه است و متی که درباره خلفای راشدین نموده است؟ مگر شعار وحدت جهان اسلام نمی دهیم؟ پس چه بهتر از توسل به عطار؟ دکتر شریعتی، بازگشت به خیشتن خیش. بازگشت به خیشتن خیش در رأس دعوت همه انبیای الهی قرار داشته است تا انسان را به روح انسانی و قدسیش بازگردانند و از غفلت برهانند. در دوران ما دکتر شریعتی یکی از قدرتمندترین این داییان بوده است و به راستی رسالتی پیامبرگونه را به ثمر رسانیده و این نهضت همچنان ادامه دارد. امروز هر کس که هنوز بیداری وجدان و هویت دینی و شرافت انسانیش را در کشور ما حفظ نموده، به طریقی تحت تأثیر دکتر شریعتی بوده است. بازگشت به خیشتن خیش در محور امر به معروف قرار دارد، زیرا برای هر انسانی موجودی معروف تر از وجود خودش در جهان نیست. و این اساس دعوت به حق است، چرا که خدا را جز در خود نمیتوان شناخت و باور نمود. لذا دعوت عرفانی به مثابه بنیادی ترین نوع امر به معروف است که همه معروفات دیگر را در بر میگیرد. زیرا دعوت به خیشتن خیش، دعوت به فطرت الهی و اخلاق الله و لذا شریعت انبیا است. دعوت دکتر شریعتی یک دعوت عرفانی انقلابی و جهانی بود. این دعوت در رسالت دکتر شریعتی امری جامع و تمام عیار و مدرن بود و لذا همه جوانب زندگی بشر مدرن را شامل بود و لذا مبدل به دعوتی جهانی شد و امروز آثار این دعوت در سراسر جهان خودنمایی می کند، چه بسا بیشتر از کشور خودمان. نگاه دکتر شریعتی به هر امری، اعم از اقتصادی و سیاسی و فلسفی و جامعه شناختی و انقلابی، از منظر معرفت نفس و رجعت به خیشتن و رستاخیز جان و دل بود و لذا نفخی از سور اسرافیل در عرصه آخر الزمان محسوب می شود و یکی از خلاق‌ترین دعوت‌ها در عصر جدید است. امروز برای ما مسئله بازگشت به خیشتن خیش همواره از درب بازگشت به کسانی میسر می شود که فاتحان و ذاکران این بازگشت بودند که بدون تردید بازگشت به انبیا و اولیا و عرفا می باشد. ولی بازگشت به کسانی که زبان حال امروز ما هستند بسیار مؤثرتر از بازگشت به قدما است. و بلکه بازگشت به قدما هم از طریق رجوع به عارفان معاصر ممکن است که در جرگه امامان زنده اند و زبان زندگی نقد ما هستند. از آنجا که آدمی دارای نفس واحده است، رجوع به هر عارفی به مثابه رجوع به خیشتن خیش ماست. هر که به خود بازگردد و مقیم در خود شود و خود گردد، یک هویت ماندگار برای بشریت است. و آینه ی همه انسانهایی که ره وجود را گم کردند. رجعت به شریعتی یکی از شاه راه‌های رجعت به خیشتن خیش است. دکتر شریعتی یکی از زلال‌ترین آیین‌گردان‌های دوران ماست و زبان او به همان میزان که ایرانی و اسلامی و شیعی است، جهانی نیز هست و این است که فیلسوف شهیر فرانسه سارتر هم خود را پیرو به مذهب شریعتی می‌نامد. زیرا مذهب همه عارفان یکی است و آن مذهب انسانیت بشر است و لذا مذهبی فراسوی مذاهب است که زبان حال همه مکاتب می باشد. همانطور که دکتر شریعتی بهترین معلم مکاتب مدرن جهان نیز بود و این مکاتب را گاه از بانیانش هم واضح‌تر می‌نمود و حقش را ادا می‌کرد و لذا متهم به ده‌ها مذهب و مکتب شده بود که البته از افتخارات اوست و این امر مطلقاً از جنس التقاط نبود، بلکه از جنس اتحاد و اجتهاد و نگرش فراتاریخی و فراقومی بود. دکتر شریعتی یکی از جهانی ترین انسان تاریخ معاصر است و مذهب او مذهب 72 ملت است. هر که به خود بازگردد و مقیم خیشتن شود جهانی می شود، چرا که به قول اوپانیشادها، ای انسان، تو خود تمام جهانی، و به قول علی علیه السلام، انسان جهان صغیر است. راه جهانی شدن را هیچ کس همچون شریعتی پیش روی ما ننهاده است. انسان جهانی یک انسان الکترونیکی و رایانه‌ای لزوماً نیست، بلکه انسانی است که از حقارت دنیا مادی و فنی به سوی عظمت روح خود بازگشته است. دکتر شریعتی پیش و بیش از آن که یک انقلابی یا جامعه شناس باشد، یک عارف بود و لذا همه معارف و علومی که طرح می‌نمود انقلابی بود، یعنی قلبی بود. و انسانی که به سوی قلب خود رجعت نموده و اهل دل شده است، لاجرم دیگران را هم قلبی می‌کند. او از بانیان عرفان انقلابی در تاریخ اسلام است که درست در نقطه مقابل عرفان مورفینی قرار دارد که جز توجیه عافیت طلبی و تقدیس ستم هنری ندارد. و عرفان او هم یک عرفان کتابی و تفسیری و خانقاهی و شاعرانه نبود، بلکه عرفانی جوشیده از معرفت نفس و سیر الالله بود، و لذا عرفان شریعتی مثل عرفانهای حقیقی و ناب از آن خودش بود و غیر قابل تقلید. رجعت به شریعتی، رجعت به هویت ایرانی، اسلامی و جهانی ماست. او یکی از شاهراهای سیر الالله است. او از علیین و لذا تنهایان دوران خود بود و یک بار دیگر عشق و عدالت و عرفان عربی را در جهان ما احیا نمود و کل جامعه ما و بلکه مسلمانان جهان را قلبی و انقلابی ساخت و امروزه آثار او یکی از پرخواننده ترین آثار از آمریکا تا شرق دور می باشد. نوری که وی برافروخت در حال توسعه و جهانگیر شدن است. اسلامی که او عرضه نمود به راستی شایسته یک مذهب جهانی می باشد که نجات بشریت را در بر می گیرد و حق انسان را ادا می کند. شریعتی قلب انقلاب ماست. دوری از این قلب همان دوری از انقلاب و هویت ملی دینی است. یکی از بزرگترین ضایعات و خسران سالهای بعد از انقلاب همانا دوری از این قلب بوده است. آنان که بیپندارند دوران شریعتی به پایان رسیده است، راه را گم کردند و به مانند این است که بگویند دوران معنویت و عشق به عدالت و آزادگی و نجات به پایان رسیده است. برخی از بزرگان معنویت عاشق و عارفند و یا متقی و انقلابی، ولی شریعتی خود نوری از عشق و عرفان و تقوا و انقلاب بود. او خود حامل ایدئولوژی خاصی نبود، بلکه مهد زایش ایدئولوژی‌های بسیاری بوده و می‌تواند باشد. بسیاری این نور را با دهانهایشان پف نمودند، ولی آن را برافروختند. او در دوران حیاتش از همه جفا دید، به خصوص از یارانش و آنان که میبایست او را حمایت میکردند. این جفا پس از رحلتش دوچندان شد و دامنگیر جامعه ما گردید و لطمات هولناکی به روح انقلاب و هویت ما وارد نمود و ما را دچار بحران هویت ساخت. امروزه برای نجات از این بحران ملی راهی جز اعاده حیثیت به شریعتی و عذرخواهی از روح بزرگش نیست. سخن از شریعتی، سخن از عشق و درد و فراق و تنهایی و بیوفایی دوران است. زبان حال او را از دفاعیات عین القضات همدانی بازخوانی می کنیم. من از گروهی به خدا شکایت می برم که حق علم را ضایع کردند و از من پیش سلطان بدگویی کردند. بزرگترین تهمتها را بر من بستند. علمای فرق و رقعه و خرق پوشان، چه دوست و چه دشمن، برای احیای حق من به پا نخواستند و مرا به دشمنانم سپردند. ما امروزه به طور اضطراری نیازمند به هویت درمانی هستیم. پیشرفت‌های علمی و فنی و اقتصادی هرگز نتوانسته برای فرد یا قومی مبلد هویت باشد. اگر چنین می بود، می بایستی مردم آمریکا و آلمان و ژاپن با هویت ترین ملل جهان می بودند، در حالی که اتفاقاً پوچ ترین مردم جهان هستند و آمار خودکشی در این کشورها به تنهایی دلیل کافی بر این ادعاست و نیز آمار اعتیاد و بیماری های روانی. و رجعت به شریعتی یکی از سریع ترین و نقد ترین روش های هویت درمانی ماست، زیرا شریعتی هنوز در مردم ما زنده است و قلب او در قلوب بسیاری می تپد. این تپش می تواند گسترش یابد. بیاییم و شریعتی را از عرصه قاچاق خارج کنیم و از طریق رسانه ملی به خانه مردم بازگردانیم که شریعتی یک تنه حریف کل تهاجم فرهنگی است، همانطور که در سالهای قبل از انقلاب بود. قاچاق شدن افکار بکر و بزرگ تبدیل آن به بمب و تروریسم است، همانطور که در کشور خودمان شاهدش بودیم. نسل جوان ما جز به واسطه روح شریعتی نجات نمییابد و دیدیم که از طریق ورزش درمانی و موسیقی درمانی و علم درمانی و دانشگاه آزاد درمانی و آزادی درمانی و سانسور درمانی بحران هویت نه تنها علاج نشد که مبدل به سرطان گردید و بلکه ایدز. و امروزه این بحران دامنگیر بسیاری از مدیران و مسئولین و ایدئولوگ‌های ماست که یکی پس از دیگری سر از کاخ سفید در می‌آورند. رجعت به شریعتی تنها راه رجعت نسل جوان ما به شریعت و فضایل اخلاقی است. بیاییم شریعتی درمانی را امتحان کنیم که هیچ هزینه‌ای هم ندارد.